رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در این بود که اگر کسی بدون اذن و امر مضمون عنه ضامن شد ولی در ارتباط با اداء دین مضمون عنه امر کرد یا اذن داد، آیا حق رجوع به مضمون عنه رو داره یا نداره؟ بحث ما در ارتباط با مسئله 12 بود. تا به اینجا رو آقایون فرمودن که چون اصل عقد زمان بدون اذن و امر مضمون عنه بوده، حق رجوع به مضمون عنه رو نداره. ادامه بحث این بود که حالا اگر بعد از این که آقا بدون اذن و امر مضمون عنه ضامن شد، بعد مضمون عنه به او گفت که اد ما زمن تعنی ورجع بهی علی، اونی که تو زامن شدی رو ادا کن بعد به من رجوع کن، آیا حق رجوع به مضمون عنه رو داره یا نداره؟ عرض کردیم بدین مناسبت آیه حکیم بحث قاعده احترام عمل مسلم رو مطرح کردن و چون قرار ما این بود که اصلا ببینیم که رجوع زامن به مضمون عنه از چه بابته، از این جهت عرض کردیم که این قاعده رو باید ابتداءً بحث کنیم تا به نتیجه مسئله برسیم. قاعده احترام عمل مسلم مفاد اولیش اینه که اگر مسلمان عملی رو انجام داد که اون عملش دارای مالیت بود، اون عمل هدر نخواهد بود، حتما باید مالیت اون برش تحفظ بشه. پس احترام عمل مسلم دلالت بر این میکنه که اگر عملی از مسلمان صادر شد که اون عمل مالیت داشت، اون افرادی که از این عمل دارای مالیت به هر نحوهی منتفعند و بهره‌مندند، باید حتما به ازای عمل اون مالیتش رو پرداخت کنه. اینه که میگن خلاصه حرمت مال مسلم مثل حرمت دم اوست و به هر حال مال مسلمان احترام داره، نباید ضایع بشه، از بین بره، هدر باشه. اینها مسائلی است که در ارتباط با احترام عمل مسلمان مطرح میکنن. خب پس باید اولا اون عمل مالیت داشته باشه و ثانیا اینه که ما منتفع از اون مالیت بشیم. اگر مالیت داشته باشه و ما هم منتفع از اون مالیت بشیم، باید به ازای اون مالیت خلاصه ما به ازایش رو پرداخت کنیم. آیه حکیم می فرمند که بحث صورت استیفاء عمل غیر دو قسمه. قسم اول اینه که شما امر میکنید دیگری رو که یک کاری رو انجام بده علی وجه الزمان. دیروز عرض کردیم مثل این که میگید برای من اینقدر قرض بگیر. خود قرض معناش اینه که پولی رو بگیر که به ازایش پرداخت کنم. پس در مفهوم قرض همین علی وجه الزمان بودن خابیده. اینجا در حقیقت استیفا کردید عمل غیر رو علی وجه الزمان. همون اول گفتید که تو این کار رو برای من بکن و من هم به ازای این کار این مبلغ رو به تو پرداخت خواهم کرد. این میشه استیفا علی وجه الزمان. خب در ارتباط با این مورد که معلومه که باید اون پولی که اون آقا براتون قرض گرفته شما به ازای این پول پرداخت کنید، پس در این مسئله شکی وجود نداره. صورت دومی که ایشون در ارتباط با استیفاء عمل غیر مطرح میکنن عبارت است از این که شما به دیگری امر میکنید که یک کاری رو بکن، اما قید نمیکنید علی وجه الزمان باشه. ایشون مثال میزنن مثل این که به یکی بگید سرمو بتراش یا لباسمو برام بدوز، اما بهش نمیگید که این کار انجام بده به ازای این که منم بهت پول میدم، لباسمو برش بزن یا بدوز به ازای این که من به تو پول میدم. پس در حقیقت امر کردید به اینکه اون یه عملی رو انجام بده، اما علی وجه الزمان نیست. در این صورت یا کننده کار قصد مجانیت و تبرع میکنه، یعنی اون هم متبرعن یه کاری رو انجام میده، اگه متبرعن باشه دیگه اون حق مطالبه اجرت نداره، چون همیشه احترام عمل مسلم در فرضی است که خودش از مالیت عملش صرف نظر نکرده باشه. هر وقت کننده کار متبرعه در کار باشه و به عنوان یک عمل مجانی داره خدماتی رو به دیگران میده، دیگه در برابر اون عمل مجانی خودش ضرورتی نداره که مطالبه پول بکنه. اما اگر متبرعه در این قضیه نباشه، درسته که شما نگفتید این کار رو بکن که من هم به ازایش پول میدم، ولی چون این عمل به امر شما انجام شد و شما از عمل یه مسلمانی استیفا کردید و اون عمل خودش دارای مالیت بود، شما الان موظفید که بابت این عمل پول پرداخت کنید. چرا؟ چون قاعده احترام عمل مسلم همین مطلب رو میگه، میگه که به هر حال مسلمان عملش محترمه، چون عملش محترمه باید شما به ازایش مال پرداخت کنید. خب پس هر جا یه عملی از مسلمان صادر شد که اون عمل مالیت داشت و او هم متبرع در عمل نبود، خصوصا اون جایی که به امر ما بود یا به اذن ما بود، ما نسبت به مالیت اون عمل مسئولیت داریم و باید مالیت اونو پرداخت کنیم از باب قاعده احترام عمل مسلمان. البته همین جا آیه حکیم مطرح میکنن که در صورت اول که در حقیقت امر به یه عمل کردید علی وجه الزمان، ممکنه بعضیا بگن که مدرک این که شما باید پول پرداخت کنید قاعده احترام عمل مسلمان نیست، بلکه قاعده چیه؟ قاعده معاوضه است، یعنی تو این عمل رو انجام بده، پول برای من قرض بگیر و من هم این قرض رو پرداخت خواهم کرد. به عبارت دیگه قاعده احترام عمل مسلمان هم تمام نباشه، در صورت اول چون علی وجه المعاوضه است، میگیم یه معامله است، مثل که شما برید آرایشگاهی بگید سرم رو اصلاح کن، منم اجرتت رو خواهم داد، این در حقیقت خودش یه معاوضه است، ضرورتی نداره احترام عمل مسلمان باشه. یعنی شما قید کردید که در برابر این کاری که میکنی من این پول رو هم پرداخت کنم. ایشون میفهمن در صورت اول ممکنه کسی بگه اصلا ملاک در اونجا قاعده احترام عمل مسلمان نیست، بلکه ملاکش اینه که شما یه معامله با هم کردید، یه معاوضه با هم کردید، و چون یه معاوضه کردید، و ایشون میفهمن که اگر اینو بگه اون دیگه از بحث احترام عمل مسلمان خارج میشه و داخل در معاوضه میشه، چون در صورت اول این توهم وجود داره که اصلا یه معاوضه است. یک طرفش عمل اون آقاست، یک طرفش پولیست که شما به ازایش میدید، لباسمو بدوز من اجرت تو میدم. پس یه وقت عمل مسلمانه صورت اول علی وجه الزمان بود دیگه. صورت اول که علی وجه الزمان بود، این احتمال وجود داره که ما بگیم فقط اونجا از باب معاوضه است، نیازی به قاعده احترام عمل مسلمان هم نداره. چی میفهمه؟ تو صورت دوم که علی غیر وجه الزمان بود، علی غیر وجه الزمان یعنی من گفتم آقا لباسمو بدوز. شما فرض کنید که یه ملک مشترکی دارید، چند طبقه آپارتمانید، به یکی از همسایه‌ها میگید آقا شما پیگیر همین مشکلات ساختمان اینجا باشید، پرونده‌ها رو درست کنید، کار اداریشو انجام بدید، ولی نمیگید حالا این کار اداریشو انجام بدید ما هم به ازایش پول به شما میدیم. این آقا هم قبول میکنه، میره کار اداری این ملک مشترک رو انجام میده، بعد میاد میگه خب من اینقدر هزینه ها شد، اینقدرم بابت حق و زحمه خودم بدید. خب اینجا شما میتونید بگید که من دیگه حق و زحمه نمیدم، ما که نگفتیم که به ازا، اونم متبرع و مجانی نبوده. به هر حال اگر شما استیفا کردید از عمل این آقا و عمل این آقا هم به امر شما بوده و خودش هم متبرع در عمل نبوده، میگن قاعده احترام عمل مسلمان اختزام میکنه که شما این پول رو پرداخت کنید. فهم. صورت اول که به شرط زمان باشه، اجرت میدم. خب آره اونجا که آره صورت اول علا وجه زمان اینطوریه. آره معاوضه یعنی مطلق معاوضه، اجاره هم یه نوع معاوضه دیگه. آره یه نوع معاوضه است از این جهت گفت. بعد نه اینجا که مهمله، نه اگه تصریح کرده باشی که نمیدم که هیچی، شما بگید آقا این کارو بکن منم یک قرون بهت پول نمیدم، اگه اون کارو بکنه حتما باید متبرعن انجام بده. پس ما در فرض تصریح به عدم نمیگیم، تصریح به این که زمانم داریم نمیگیم، در فرضی که همینطور مطلق گفتید، گفتیم آقا بیا این کارا رو شما انجام بده، یک کسی رو گفتیم آقا شما که راهکارا رو بلدی برو همین کارای شهرداری و اداری اینجا رو انجام بده، شما باشه انجام میده. وقتی رفت انجام داد، حالا میگه به من حق و زحمه بدیم، میگیم ما که قرار نگذاشتیم حق و زحمه بدیم. میگن اینجا قاعده احترام عمل مسلم میگه که خلاصه استیفا کردید از عملش بعد وجهش رو بدید. خب آیه حکیم میفهمن البته استیفا عمل مسلمان در فرضیست که نفعش عائد ما بشه، یعنی پس اون باید متبرع نباشه، عملش هم باید مالیت داشته باشه، ما هم باید از عمل اون منتفع بشیم. اگر ما از عمل اون منتفع نشیم باز هم شاید احترام عمل مسلمان نیاد. مثل این که شما بگید آقا نمازات اول وقت بخون ما یه چیزی بهت میدیم علی وجه الزمان، خب اون هم میره نمازشو اول وقت میخونه بعد از ما مطالبه میکنه که خب حالا پول بدید به ما. حالا نماز خوندن که مالیت نداره، یه کاری که مالیت داشته باشه، بگید آقا این ملک تو آباد کن منم بهت یه چیزی خواهم داد. اون آباد کردن ملک، اون عمل مالیت داره، ولی ملک خودش آباد کرده، به من هیچ نفعی نرسیده، اما من از او خواستم یه عملی رو که اون عمل مالیت داره علی وجه الزمان، گفتم منم یه چیزی بهت میدم. خب حالا در اینجا از باب قاعده احترام عمل مسلمان من موظفم یه چیزی بهش بدم یا موظف نیستم یه چیزی بهش بدم؟ این محل صحبت و بحث. حالا اون سال سارز میکنم. خب پس در اینجا من منتفع از عمل نیستم. حالا که منتفع از عمل نیستم میتونیم بگیم احترام عمل مسلمان اینه یا نه اینجا دیگه قاعده احترام عمل مسلمان جاری نمیشه، چون احترام عمل مسلمان اونجایی است که به هر حال من منتفع از عمل او باشم، من که انتفاعی از عمل او ندارم. چون من انتفاعی از عمل او ندارم پس نمیتونیم این مسئله رو از باب احترام عمل مسلمان بگیم. روشن شد؟ حالا همینجا یه صورت دیگه هم داره و اون صورت اینه که مسلمان یه عملی رو انجام میده که اون عمل مالیت داره و اون عمل رو هم به امر من انجام میده و در انجام اون عمل هم متبرع نیست، درسته؟ الا اینکه نفع اون عمل به من بر نمیگرده، به خودش هم بر نمیگرده، به ثالثی بر میگرده. میگیم آقا یه فقیری هست، مستمندی هست، تو که بلدی برو خونه این آقا رو درستش کن، ایشون هم میره خونه اون آقای فقیر رو درست میکنه، متبرع هم نیست، 10 روز زخم میگذاره خونهش رو درست میکنه، عملش هم مالیت داره، عمل رو هم به امر من انجام داده، در عمل هم قید زمان نکردیم. خب آیا من ضامنم از باب احترام عمل مسلمان؟ چون اون عمل دارای مالیت رو به امر من انجام داد، لولا امر من اون کار رو انجام نمیداد. خب ما بگیم که چون به امر ما انجام داد پس باید اینو بدیم یا نه؟ خب اینجا بحث دیگه. اگر گفتیم در احترام عمل مسلمان شرط است که من استیفا کنم اون عمل رو، یعنی من بهره‌منده از عمل بشم، من بهره‌منده از عمل نشدم، سود عمل هم عائد خودش نشد، مثل اون که گفتیم برو خونه تو درست کن، اونم به خاطر که ما امر کردیم رفت خونه شو درست کرد، عاید خودش هم نشد که بگیم خب نفعش عاید خودش شد، نفع عاید غیر شد. در اینجا اگر علا وجه زمان باشه بودی نداره که بگیم قاعده احترام عمل مسلم شامل میشه. علا وجه زمان باشه نکنید، علا وجه زمان باشه مثل این که بگی برو خونه آقای فقیر رو درست کن، من هزینه تو میدم، من حق و زحمت رو میدم. ولی بهتر اینه که اینجا بگیم اصلا عقد اجاره است. اصلا علا وجه زمان اگه باشه لازم نیست شما از احترام عمل مسلم استناد کنید، شما اجیر کردید کسی رو، اگه گفتید برو خونه اونو درست کن من حق و زحمه رو میدم، این در حقیقت عقد اجاره است، همون نکته‌ای که آقای حکیم در صورت اول گفت. پس در این قسمتش محل بحث است. محل بحث اونجا ایست که مسکوت گذاشتیم مطلق یا در عالم ثبوت مبهمه. من بهش گفتم فلانی تو که بلدی آدم فقیر، برو خونه‌شو درست کن. ایشون هم رفت 10 روز وقت گذاشت، حالا اومد گفت آقای فلانی گفتی من رفتم درست کردم 10 روز وقت گذاشتم اینقدر پولم میشه. ما که نگفتیم برو درست کن که پولشو بهت میدیم، درسته؟ ولی عملی بود که مالیت داشت و امر ما هم انجام شد. اینجا چی؟ اینجا هم باید بگیم احترام عمل مسلم شامل میشه دیگه، و الا عمل این آقا میشه هدر، ضایع میشه. احترام عمل مسلم میگه اگر عملی بود که مالیت داشت و به امر شما این عمل انجام شد، پس این عمل باید مالیتش پرداخت بشه دیگه، و الا مثل مالی از مسلمانی که ضایع شده. این به ازای هر روز اینقدر پول میگرفته، شما گویا یه مالی رو از او تضییع کردی. خب سالس به امر او نبوده. آره دیگه، سالس به امر او نبوده، بلکه همینطوری رفته برای سالس انجام داده، نه به امر بوده نه به اذن بوده. چی میفهمم؟ حالا اونم باید عرض کنیم. خب پس اینجا در حقیقت اگه اینو پذیرفتیم، پس استیفاء دیگه شرط نیست، خصوصا یعنی در مواردی که ما استیفاء کنیم و در مواردی که ما استیفاء نکنیم. اگه به امر ما یه عمل دارای مالیتی انجام شد، در اونجا احترام عمل مسلم اقتضا میکنه که ما به ازای اون عمل در حقیقت بشیم بدهکار. این مطلبی است که از قاعده احترام عمل مسلم فهمیده میشه. مستفاد از مباحثی بود که فقها در فقهشون مطرح میکنن. البته گاهی از اوقات گفتن استیفا لازمه، ولی مثل این موارد، البته نمیگم اتفاق نظر، ولی من جست گریخته که نگاه کردم، مثل این موارد رو میگن که بله دیگه، وقتی شما گفتی برو اون کارو بکن و اونم رفت اون کارو کرد، به امر شما بود باید بده. پس به هر حال استیفا در قاعده احترام عمل مسلم شرط نیست، الا اینکه این مهمه که نفع عمل عائد خودش نشه، عائد خودش اختصاصاً. این که میگم عائد خودش اختصاصاً، مثلا ما فرض کنید که با هم یه ملک مشترکی داریم، سندش درست نیست، میگم آقا برو این کار رو انجام بده، ایشونم میره این کار رو انجام میده، وقتی که این کار رو انجام داد میاد میگه آقا پول بدیم، میگم خب خودت هم بهره بردی دیگه، این سندش که درست شد تو بهره‌مند شدی ازش، خب اون بهره‌مند شد ما هم بهره‌مند شدیم. یعنی این که میگیم نفع عائد خودش نشه، این نفع عائد خودش اختصاصا نشه، نه که هیچ گونه منتفع نشه. روشن شد درزم؟ یعنی گاهی وقتا هم اون انتفاع میبره هم ما منتفع میشیم. ما که نمیتونیم بگیم چون تو منتفع شدی پس ما نباید پول بدیم، خب اون منتفع شد ما هم منتفع شدیم. هرچند او برای انتفاع خودش باید این کار رو میکرد. مثلا ما میگیم شما به خاطری که کارت شسته رفته بشه و سند بخوره این ملک مشترک باید این کار رو میکردی، ولی خب در کنارش ما هم منتفع شدیم دیگه، نمیتونیم از انتفاع خودمون صرف نظر کنیم. چون دیگه احترام عمل مسلم تضییع عمل مسلم نیست، چون سودش به خودش برگشت. مثل اینکه گفتیم خب خونه تو تعمیر کن، تو که به دستت از دستت این کار میاد. اونم شروع کرد خونه خودشو تعمیر کرد، حالا بیاد پول رو از من بگیره که من خونه خودم رو به امر تو تعمیر کردم. میگم خب سود این تعمیر که مال تو بود، مال من نبود. مال مشترک رو عرض نمی کنه، مال مختص در مال مختص. خب پس با این تقریبی که عرض کردیم، حالا همه اینا در فرضی بود که به امر و اذن بود. کنید اگر مسلمانی عملی انجام داد مجانی هم نبود و اون عمل خودش دارای مالیت بود، در فرض اذن رو عرض کردیم. حالا در فرض غیر اذن چی؟ در فرض غیر اذن یه مسلمانی عملی رو انجام داد، اون عمل مالیت داشت، به قصد مجانیت هم انجام نداد، ما هم منتفع شدیم از اون عمل. آیا احترام عمل مسلم اقتضا میکند که ما پولی به ازایش پرداخت کنیم یا نه؟ همون مثال دیروز، اون آقایی که ساک ما رو تو دم ماشین آورد، قصدش هم این بود که از ما پول بگیره، اما نه با اذن ما بود نه با امر ما بود. گاهی وقتا با نهی ما ممکنه باشه، آقا بذار خودمون میبریم، مرد مسلمون خودمون ساکو میبریم. نه من میبرم برات. خب حالا احترام عمل مسلمان اقتضا میکنه که بیا پول ما رو بده، ما هم باید پولش رو بدیم یا نه باید بدیم؟ در فرض نه که برم. در فرض نه چرا نیست؟ خب ولو متورع هم نیست دیگه، میگه اونجا، یعنی او متورعن بازم انجام نمیده، اونم به طلب پول بازم میاره، به طلب پول میاره، بازم اونجا که میرسه میگه آه پول به من بده. بسیار خوب. حالا در فرض نهیش تقریبا روشنه که عرفن و عقلاءن نمیگن ما تزیه کردیم عمل رو، ما بهرمند از یک عمل شدیم. فرض کنید یک کسی شما رو سوار میکنه، پیاده میخواد برید، به زور آقا بشین چرا پیاده برید، میرسونم دختی ما رو رسون، میگه خب کرایه بدید. خب ما که تو گفتی بیا سوار شو، حالا کرایه هم از ما میخواد بگیره. میگه خب شما منتفع شدید از این، میخواستی پیاده بیا سوارت کردیم بردیم. خب اینجا احترام عمل مسلمان چی رو اقتضا میکنه؟ بدون اذن و امر ما هم صورت گرفته. صرف این که ما منتفع بشیم از عمل دیگری که اون مالیت داره و او هم قصد تبرع نکرده، آیا این سبب می شود که ما مدیون او بشیم یا مدیون او نمیشیم؟
تو خواهد احترام نیت ما هم به ظاهر حال
نه، حالا اگر بدونیم هم تبرعی نیست، نه اصلا ما به اون ظاهر کاری نداریم. فرض میکنیم ما از قصد آقا آگاهیم، این که حالا آخرش اختلاف کنیم و بگیم متبرع بودم نبودم به اون کاری نداریم. معلومه که این قصدش همینه که پول از ما بگیره. اونجایی که معلومه قصدش اینه که پول از ما بگیره و ما هم سوار کردیم، میگه آقا نه پول بدید به من، اینجا چجوریه؟ نه ممکن اصلا آگاه نباشیم کاری برامون کرده. نکنید شما اون فرضای مورد اختلاف بذارید کنار، ما همون فرضمون، مثلا ما آگاهی نداریم که بگیم راضی به این عمل هستیم، که مثلا بگید که خلاصه اذن فهوا دادید یا یه هم چیزی. نه اونا هم نه، مثلا این آقا بگه بله آقا یه کسی باری آورده بود براتون، منم آوردم تا دم خونتون، الان هم دم خونمونه، ما هم اصلا نمیدونستیم و حالا اجرتمو بدید. ما میتونیم بگیم که بی خدا آوردیم، ما که نگفتیم بیار. یا به هر حال عمل مسلمان هدر نباید باشه، اون هم متبرع تو این قضیه نبوده. روشن نیست که احترام عمل مسلمانی موارد رو بگیره، یعنی وقتی که نه به اذن ماست نه به امر ماست، یک کسی خودش داره انجام میده که از ما یه اجرتی بگیره. اینجا معلوم نیست که احترام عمل مسلمان اینجا رو بگیره.
خدا از این رو سبب اون فرق رو اگر اون شخص میکرد مثلا جبالان زده بود میکرد خودمون
حتما
کار
انجام میدادیم، یا اجیر میگرفتیم. خب یا اجیر میگرفتیم یعنی پولت پول میدادیم. اجیر میگرفت بعد یه پولی به ازایم میدادیم. ایشون میگن باید در مثل این مسئله تفصیل بدیم بین اونجایی که لامحاله ما برای تحقق این خواسته یا این فعل باید اجرت پرداخت کنیم، در این صورت پس ما داریم مجانی از عمل کسی استفاده میکنیم، و یا اونجایی که نه ضرورتی به پرداخت پول نداشت، مثل ساکی که خودمونم میتونیم دستمون بگیریم بیاریم، خودمون گاری برداریم خلاصه اونو برداریم بیاریم. اینجا ایشون میفهمن که نه، اینجا رو میتونیم بگیم که احترام عمل مسلم اقتضا نمیکنه، ولی اونجایی که لامحاله ما باید پرداخت اجرت بکنیم، حالا یا به این آقا یا به شخص دیگری، این انتخاب فردش با ماست. اینجا پس ما داریم از یه عمل مسلمانی داریم مجانی استفاده میکنیم، و این مجانیت فهم شما این بودی. بین این دو مسئله باید تفصیل بدیم، حرف بدی نیست. آقای رفعت نیا پرسیدن اصل دلیل شرعی بر محترم بودن عمل مسلمان چیست تا از اطلاق و تقیید آن بحث شود؟ بله، خب این سوال سوال درستی است که ما باید برگردیم به ادله قاعده احترام، و این رو قبلا صحبتش رو کردیم، و اون ادله به اطلاقه یعنی در مقام این خصوصیات و ریزکاری ها نبود. از این جهت ما خلاصه از اون ادله چیزی برای این قضیه نمیفهمیدیم، بعد به سیره عقلا و متشرعه رجوع بشه که در اینجا ضایع کردن عمل کسی است یا ضایع کردن عمل کسی نیست. خب من عرض کردم که این بحث رجوع زامن به مضمونون ان یه بخشیش با همین بحث احترام عمل مسلمان در رابطه است. ما گفتیم که اگر شما زامن شدید بعد میتونید به مضمون آن مراجعه کنید. چرا مراجعه میتونید بکنید؟ از باب احترام عمل مسلمان. احترام عمل مسلمان اینجا بیش از عمل دیگه، احترام مال دیگه، یعنی شما مال مسلمان ازش بهره بردید. عمل اگر بگیم نفس اون زمانه، یعنی اینکه کسی اومد شما رو بری از ذمه کرد. اگه بخوام قاعده احترام رو جاری کنیم، اینکه زامن اومد شما رو بری از ذمه کرد، این سبب میشه که شما از عمل او بهره بردید، اون عملش هم مالیت داشت چون اون پول داد که شما بری از ذمه شدید. حالا که از اون عملش بهره بردید، پس شما باید پول اون عمل رو بدید. چی می‌فهمید؟ نه، عرض کردم که اگر ما بخوام این رو از باب قاعده احترام تطبیقش کنیم، قاعده احترام میگه که شما ایشون عملش چی بود؟ همین بود که شما رو بری از ذمه کرد. خب این عمل مالیت داشت؟ بله مالیت داشت. ایشون با پرداخت پول شما رو بری از ذمه کرد. پس از باب احترام عمل مسلم به این شکل. درسته؟ گاهی وقتا هم اینه که ما از مال کسی بهره بردیم، البته ما مستقیما از مال کسی بهره نبردیم. از مال کسی، یعنی او اومد مال خودش رو به عنوان ادای دین ما داد. من میخواستم بگم شما ممکنه بگید اصلا اینجا قاعده احترام عمل مسلمان جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون اون پول اومده داده. ما میخواستیم بگیم ما مستقیما از پول و آقا استفاده نکردیم، بلکه ما از عمل و آقا استفاده کردیم. عملش این بود که با صرف پذیرفتن این که ضامن ما باشه، موجب شد که ما دیگه در حقیقت بری از ذمه بشه. قد شد؟ روشن شد عرضم؟ خواستم بگم چجوری احترام عمل مسلمان تطبیق میشه. بله، و به صورت های دیگه. حالا همین سال شما، سال حسینی اینه که اگر شما از باب قاعده احترام عمل مسلمان میگید، ممکنه که این برای این قضیه کارهای دیگه یا مازاد بر اون پول انجام داده باشه که اون مالیت داره، رضایت گرفته، کلی صحبت کرده، کلی زنگ زده، هزینه کرده، بعد پس بیش از این بتونه بگیره اگر از باب قاعده احترام میگید. خب این یه وجهه، ولی میخوام عرضم اینه که این تنها وجه رجوع نیست. تنها وجه رجوع زامن به مضمون انه این نیست، بلکه ما روایاتی داریم که از اون روایات استفاده میشه که زامن میتونه به مضمون انه مراجعه کنه. درست. آره، خب این بحث مطرح میشه. الان سوالشون همون سوالی است که میخواستم مطرح کنم. این بحث مطرح میشه که خب حالا اگر متبرن این آقا ضامن شد و ما هم از عملی که دارای مالیت بهره بردیم، چرا میگیم که ضامن نمیتونه به مضمون ان مراجعه کنه اگر احترام عمل مسلمه؟ ما عرض کردیم خب در مواردی که تبرعی باشه، الا این که حالا اون تفصیلی که باز در سوال شما بود مطرح بشه، و الا اگر تبرعی باشه و ما منتفع بشیم، گفتیم دیگه قاعده احترام نیست. از این باب اینجا هم قاعده احترام نیست. در تبرعی که ما گفتیم، ما گفتیم هر وقت مسلمانی متبرعن یه عملی رو انجام بده، آره متبرعن انجام بده که ساقطه. الان بحثمون اینه که اگر بدون اذن و امر ما انجام بده، پس تبرع در اینجا یه کسی اومده ضامن شده، نه اذن گرفته نه امر ما بوده، ولی قرارش اینه که برگرده به ما بگه آ پول ما رو بدید، اون نخواسته از جیب خودش پول پرداخت کنه، اینجا محل بحثه. روشن شد؟ متبرعن یعنی بدون اذن و امر، ولو این که قرارش اینه که بعد پول از ما بگیره. خب ناکانی درس کردیم، پس یکی قاعده احترام عمل مسلمانه که حالا حدود و ثغور این رجوع رو حدود و ثغور قاعده احترام عمل مسلمان تعیین کنه. یکی هم روایات این بابه، من به یه روایتش اشاره کنم حالا تا به سایر روایاتش برسیم. باب شش چیه بفرمایید؟ بله، این دقیقا های رفت نیا در مسئله بعد بهش میپردازیم که آیا منوط بودن و عدم اناته به پرداخت، این اتفاق مسئله بعد مرحوم سیده، اینو اونجا الان بحث میکنیم. سوال شما سوال خوبیه. حالا من این روایت رو بخونم، ادامه داره بحثمون، هنوز تقریبا شروع بحث. باب شش از ابواب احکام الزمان، روایت یک، محمد بن الحسن به اسنادی عن عمر بن یزید قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل زمن عن رجل زمان ثم صالح علیه قال لیس له الا الذی صالح علیه. یا آقای ضامن شده از کسی، بعد رفته با مضمون الله مصالحه کرده، حضرت می فهمن بر مضمون ان نیست مگر همون مقداری که اون آقا مصالحه کرده. این علارغم این که نشون میده که اذیت نمیتونه بگیره، ازید از اونی که پرداخت کرده نشون میده که به هر حال مضمونون ان مسئول و ضامن حق رجوع داره. حالا به هر حال این یه روایتی که براتون خوندم تا سایر ادله شو که باز با هم بررسی کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.